بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان ارجمند. بعد از ظهر روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه شما به خیر و نیکی باشه انشالله. خوش آمدید به پیک نیمروزی. علی علیزاده کیاپی هستم و به اتفاق همکارانم در این بخش نیمروزی خبر رادیو ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شماره پیامک برنامه پیک نیمروزیه و شما هموطنان عزیز میتونید سوژه‌های خبریتون رو با همکارانم در این بخش خبری در میون بگذارید. اما طرح شبکه شاد آموزش و پرورش به گرانی گوشی‌های هوشمند منجر شده. گرانی گوشی موجب شده مردم به جای خرید گوشی نو به تعمیر گوشی‌های خودشون اقدام بکنن، به طوری که مغازه‌های تعمیر گوشی با افزایش 100% مشتری روبرو شدن. از سوی دیگه هم ضدعفونی غیر اصولی گوشی‌ها هم مزید بر علت شده و مراجعه به تعمیرکاران گوشی رو افزایش داده. حسن علی مردانی در این باره گزارش داره.
این روزها که ویروس کرونا در همه جای دنیا جا خوش کرده، خیلی از کارهامون مثل درس خوندن و خرید و حتی دید و بازدیدهامون مجازی شده. اما این مجازی شدنها بی درد سر هم نبوده. از وقتی قرار شده که تمام دانش آموزان از آموزش مجازی استفاده کنن، جدا از حاشیه‌ای که انتخاب سامانه‌ای سراسری برای این آموزش مجازی داشت، این شیوه باعث شده تا خیلی از پدر مادرها دغدغه جدید پیدا کنن برای خرید گوشی‌های هوشمند.
تو همین جریان کرونا قیمت گوشی خیلی بالا رفت. یه نفری که 3 تا بچه داره الان میانگین یه گوشی که خیلی قیمتش پایین باشه باید حدوداً 3 تومن باشه، 2500 باشه که خیلی پایین باشه بتونه جواب درس اینا را بده.
پسرمون گرفته بود چند روز پیشش، مثلا 20-30 روز پیش 2500. بعد ما رفتیم قیمت گرفتم برایش 3500. 3150. آمدم خونه یه 600-700 تومن قرض کردم، 100 تومنم کم بود. وایسادم تا 100 تومنه جمع شد. بعد 2-3 روز که کار کردم، خودم کارگر تو خیاطیم، او ستومنه هم جمع کردم 350 بردم اشکاراج. خدا میدانه به جان پسرم گفت شده 3950 دو سه روز.
این گلایه یعنی افزایش قیمت گوشی ها در بازار، موضوعی که آقای درستی رئیس اتحادیه گوشی تلفن همراه علت رو در تقاضایی به وجود اومده میدونه.
در صورت تقاضا انگیزه برای تقاضا ایجاد شد به خاطر تعطیلی، حالا در صورت مدارس دانشگاه و گوشه هوشمند نیاز بود. یه چیزی حدود 3 ماه هست که تعطیل بوده همه چی. الان هم توی بحث بازار ما بری باور هستیم که اگر توی بازار یه افزایش قیمتی میشه، شما اینا رو گردن مغازه نمیدید همشو. ببینید شرکت های وارد کننده وقتی کالا رو میارن، آیا شما ببینید به همون قیمت اولی به بازار زمین توزیع کردن؟ مسلما اینجوری نیست. نه که من بخوام بگم خدایی نکرده همه واحدهای صنفی تخلفی نیست، نه ممکن تخلفی هم باشد، اگه باشدن بیشتر توی کسانی هست که پروانه کسب ندارن. ببین واحد صنفی من نه اون سرمایه رو داره که بخواد یه کالا رو انبار بکنه، کالا روزمره میخرد میفروشه.
البته آقای غفوریان رئیس کمیته تخصصی گوشی تلفن همراه اتاق اصناف ایران برای این گرونی دلایل بیشتری از کرونا تا حضور پررنگ دلالی رو در شبکه فروش گوشی تلفن همراه مقصر این افزایش قیمت ها اعلام میکنه.
خدمت شما عرض کنم که تقاضا که عمدتا افزایش پیدا کرد به جهت اینکه جامعه رفت به سمت، خدمت شما عرض کنم که استفاده بیشتر از گوشی های اندروید و حالا تبلت ها به جهت استفاده از فضای آموزشی، فضای مجازی، جامعه رفت به این سمت و عمدتا تقاضا بیشتر شد. این یه بحث خیلی مهمی بود که روی قطعا رو قیمت ها تاثیر میذاره. مطمئن همه داستانی نبود، مهمتر از این موضوع کرونا بود و این خدمت شما عرض کنم بیماری که باعث شد که درهای ورودی کشور به سمت تلفن همراه محدود بشه، در یه مدتی قطع بشه، کالاها نشه بیاد وارد کشور بشه. ما دو تا موضوع رو همزمان داشتیم، یک تقاضا زیاد شد، دو تلفن همراه و گوشی وارد کشور نشود توی پروسه ای. این دست به دست همدیگه داد توی زمانی و این مشکل رو به وجود آورد. علاوه بر این متاسفانه یک سری از این خدمت شما هستم شرکت ها اومدن کالاشون دادن به واسطه به خدمت شما هستم که عمده فروشان و این عمده فروشان هم خدمت شما هستم که با یک قیمتی بالاتر فروختن، یعنی مستقیما مثل قبل وارد چرخه فروش نشد این کالایی هم که تو بازار بود. یعنی این سه تا موضوع باعث شد که ما شاهد افزایش قیمت اینجوری شدیم.
از طرف دیگه با گرون شدن گوشی‌های تلفن همراه بازار تعمیرات موبایل داغ شده و خیلی ها دیگه به جای خرید گوشی نو موبایلشون رو تعمیر میکنن. فروشنده موبایلی در یکی از اصلی ترین مرکز خرید گوشی‌های تلفن همراه میگه تعمیراتی های صنفشون وقت سرخاروندن ندارن.
بیشتر بهتره بگیم که قطعاتی ها کارشون رفت بالا و همین تعمیرکارا آره انقدر شلوغه، حداقل 40 نفر جلو مغازه فقط وایسادن که رسون کلا راهرو بسته.
البته خیلی از خرابی های این روزای موبایل به دلیل وسواسی که ما تو شستشوی موبایل هامون به خرج میدیم و شاید روزی چند بار مجبوریم تا گوشی هامون رو ضد عفونی کنیم. البته که این کار برای موبایلی که در دست ما با سطوح مختلف تماس پیدا میکنه کار اشتباهی نیست، اما ضد عفونی کردن گوشی های تلفن همراه اصولی داره که باید رعایت بشه.
بهتره که با آب قاطی کنی، الکل 50% با آب قاطی کنی بعد بزنی به گوشی.
در هر صورت بازار موبایل این روزها بازاری پرتقاضا و پرتلاطم از نظر قیمت هاست که در این بین جای خالی دستگاه‌های نظارتی که بتونن آرامش رو به تلاطم قیمت‌های این بازار برگردونن به خوبی دیده میشه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
صبح امروز گزارشی داشتیم درباره الزام صاحبخانه‌ها به تمدید 2 ماهه قرارداد اجاره با همون قیمت قبلی. در این باره شنوندگان زیادی به ما پیامک دادن که چند تا از این پیامک‌ها رو براتون می‌خونم. شنونده ای نوشته مصوب شده که صاحبخانه‌ها 2 ماه قرارداد اجاره‌شون رو تمدید کنن و صاحبخانه‌ها هم اجاره‌شون رو افزایش ندن. ولی چرا پول قبض گاز، برق یا آب تخفیفی نمی‌خوره؟ یکی از شنوندگان گفته ما مستأجریم، همین دو ماه که قرارداد اجاره تمدید شده به ما کمک میکنه حداقل بتونیم خونه جدیدی رو برای خودمون پیدا کنیم، چون با وجود کرونا امکان بازدید نداشتیم. در پیامک دیگه ای گفتید ممنون میشیم اگر به خود دولت متذکر بشید که با مستأجران خودش یا همون ساکنان خونهای سازمانی در این شرایط مدارا کنه و تکلیف اونا رو هم مشخص کنه. یه صاحب خونه هم پیامک داده مستأجری که کرایه‌اش رو نداده اما مسافرت خارج از کشور میره و مالک با اون کنار اومده و الان هم وقتش تموم شده و به زبان خوش بیرون نمیره، با این مصوبه کلی پشتش گرم میشه تا باز هم خونه رو تخلیه نکنه. به این صاحب خونه عزیزم باید بگیم که همه مستأجرها البته اینطور نیستن و واقعا باید یک روحیه همدلی و نودوستی میان مردم حاکم بشه. البته امروز برخی صاحب خونه ها پیامک دادن گفتن تو این چند ماه کرایه خونه شون رو به مستأجراشون تخفیف دادن و یا بخشیدن. شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو درباره تمدید 2 ماهه قرارداد اجاره بدون افزایش قیمت به ما پیامک بدید. شماره پیامک ما هم 30610. اما کسادی بازار رمضان به ویژه زولبیا و بامیه موجب تلخکامی صنف قنادان شده. همچنین واحدهای صنفی فروش آش و حلیم هم میگن با وجود اینکه اونها مسائل بهداشتی رو رعایت میکنن و آش و حلیم در دمای چند درجه تهیه میشه، با این حال مشتریان اونها حدود 70% کاهش داشتن. همکارم بخشی در این باره گزارش دارد.
رمضان و سفره‌های افطاری، لحظه‌ای که خانواده‌ها سفره افطار رو آماده می‌کنند. سفره‌های افطار هم به رسم و فرهنگی که از گذشته‌ها به جا مونده، معمولاً ترکیبی از چای و خرما و آش و حلیم و زولبیا و بامی است که صفای خاصی داره. اما امسال چندان خبری از زولبیا و بامیه و آش نیست و مردم انگار کمتر استقبال میکنن.
خودم درست میکنم، ترجیح میدم خودم. آره دیگه، حالا سختی خودشو داره ولی خب عوضش دیگه با خیال راحت استفاده میکنی.
از بیرون نگرفتی تا حالا؟
نه تا الان نه، فقط اون موادی که برای مواد اولیه‌اش لازمه ما اونا رو از بیرون تهیه میکنیم و خودم میپزم.
سالهای قبل مثلا حلیم میگرفتی، من اینطور اصلا نگرفتم حلیم، ولی آش میگرفتیم، یه آش نگرفتیم، یه آش تو منزل درست کردیم، یک بارم زول بیمامونی گرفتیم که اون یک بارم سعی کردیم که مثلا 48 ساعت بذارم اون، یه هر دفعه خواستم بیارم اول که یه چند لحظه گذاشتم تو مایکروفری که اگر ویروسی داره کشته بشه.
ماه رمضونه و سفره افطاری با همین زولبیا بامیه و آش و حلیم و این هاست که لذت بخشه. یه وقتی آدم تو خونه نمیتونه درست بکنه، به خاطر من از بیرون تهیه کردم. مرکز معتبری بود که حالا رعایت میکردن و باز به هر حال ما هم باید یه کاری بکنیم اون کسایی که کارشون این هستش خیلی ضرر نبینن دیگه.
حلیم و آش رشته داغ به سفره های افطاری صفای خاصی میده، اما حالا امسال به خاطر ویروس کرونا انگار مردم خیلی کم به مغازه های آش فروشی مراجعه میکنن.
امسال چجوریه وضعیت؟
نسبت به سالهای گذشته اصلا قابل مقایسه نیستش.
حلیم 400 درجه گرما داره، یعنی اون حرارتی که داره هیچ ویروسی به نظر من تو اون ورود نخواهد کرد، ولی مردم باز تمایلی ندارن، مردم اون ترس رو دارن. تعدادی هم که میان خرید میکنن جاهایی که خودشون میدونن که بهداشتش رو رعایت کردن میرن خرید میکنن، والا بقیه اصلا فکر نمیکنن فروش داشته باشن.
آقای محمدی رئیس اتحادیه غذاهای سنتی:
یه طوری شده که در خیلیشون در آستانه ورشکست شدن هستن، اجاره‌های سنگین میدن، خب شرایط خیلی بدی دارن و ما امید داشتیم که تو ماه مبارک رمضان شرایطشون بهتر بشه. تو بحث فروش آش و حلیم و انواع غذای سنتی که تو این چند روز اول ماه رمضان خیلی از همکارمون اصلا باز نکردن و اونایی هم که بازن گزارشایی که تو سطح شهر به ما میدن کاسبی آنچنانی ندارن، یعنی مشتری مردم استقبال نمیکنن.
افطاری با زولبیا و بامیه صفای بیشتری داره، اما توی این بخش هم امسال قنادیا حسابی دخلشون خالی مونده.
امسال چجوریه وضعیت زولبیا و بامیه؟
خیلی بد،
استقبال نمیکنن مردم
اصلا. یعنی واقعا میخوام بگم که من ارتباطی که با قنادا دارم حقیقتا دیگه واقعا دیگه نشستن چی کنم دارن میکنن.
تقریبا میتونم بگم فروشمون شده 1/5.
جالبه که امسال با وجود گرونتر شدن قیمت شکر، اما اتحادیه قنادا شکر به اندازه کافی و با نرخ کیلویی 4000 تومان در اختیار قنادا قرار داده، اما همین شکر هم رو دست اونها مونده چون مشتری برای زولبیا و بامیه خیلی کمه. آقای بهرمند رئیس اتحادیه قنادا:
یک چهارم سال قبل فروشمون بوده میشه. امروز با چند نفر صحبت کردم اکثرا تعدید نیرو دادن.
با وجود اینکه حلیم و آش و زولبیا مشتریای سال گذشته رو نداره، ولی قیمت اون 15% افزایش داشته تا نشون بده قیمت ها چندان توجهی به کاهش تقاضا نداره. این کاهش تقاضا البته دلیل کاهش مصرفش حداقل برای برخی خانواده ها نیست، چرا که کرونا باعث شده بسیاری از این خانواده ها به تهیه خونگی این مواد غذایی اقدام کنند. تا اینجوری علاوه بر رفع برخی دغدغه های ابتلای به کرونا، در هزینه های معیشتی که تحت فشار کرونا است صرف جویی بشه.
خب خیلی متشکریم که شنونده این برنامه خبری بودید. 30610 شماره پیامک برنامه پیک نیمروز. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگ
بنگری با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب، همراهان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. ظهر روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه 1399 رو خدمت شما آغاز می‌کنیم، برنامه‌های این نوبت کاری رو، و در حالی که 11 روز از ماه مبارک رمضان رو خدا بهمون توفیق داده روزه‌داری کنیم، خدا رو 100,000 مرتبه بر این نعمت شکر می‌کنیم و ازش می‌خوایم که انشالله به هممون کمک کنه از لحظه لحظه این روز عزیز کمال استفاده رو ببریم. لحظه‌هایی که وقتی بگذره و بره، هرچی به روزهای آخر ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، حسرت این لحظه‌هایی که از دست دادیم خدای نکرده رو بیشتر می‌خوریم. انشالله که هیچ کدوممون این لحظه ها رو از دست نمیدیم. بنده حسن حیدرزاده هستم و دوستانی دارم که همراهی میکنن بنده رو تا ساعت 22:10 شب. آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده خوب ما هستند، آقای امید روحی هم پشت میز صدا نشستند و با دکمه های این میز کار میکنن تا صدای ما به خوبی و شفاف و با شفافیت کامل به شما برسه، و آقای مصطفی فراهانی دوست عزیزم در اتاق هماهنگی هستن تا ارتباط هایی که قرار هست انجام بشه و کارهای مربوط به خودشون رو انجام بدن. انشالله که توفیق داشته باشیم همراهی شما عزیزان رو تا ساعت 10 شب داشته باشیم، کنار خودمون حس کنیم شما رو. در ادامه برنامه های رادیو معارف تا لحظاتی دیگه برنامه باران رو خواهیم شنید. سپس روال هر روزه رادیو معارف در ماه مبارک رمضان، قراری که با قرآن کریم داریم به جا میاریم، در محضر قرآن و پخش ترتیل جزء 11 قرآن کریم با نوای قاری محترم آیات نور استاد پورزرگری. برنامه دیار سلمان رو ساعت 16 خواهیم شنید. این برنامه به بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام اختصاص داره. مسابقه آیات نور ساعت 16:30 پخش میشه و علاقمندان میتونن در این ساعت انشالله سوال امروز رو بشنوند و از برندگان مسابقه دیروز با خبر بشن. انشالله که شما عزیزان که الان دارید صدای من رو میشنوید جزو این برندگان باشید. جرعه از احکام برنامه ایست که ساعت 16:40 پخش میشه و پس از اون نمایش بی بی گل، یکی دیگه از قسمت های این نمایش رو در برنامه باغ تماشا خواهیم شنید. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون برنامه زنده یار مهربان، ویژه برنامه عصرهای رادیو معارف در ماه مبارک رمضان رو خواهیم شنید. این برنامه همونطور که عرض کردم به صورت زنده تقدیمتون میشه. پس از اون رأس ساعت 18 پرسمان اعتقادی رو خواهیم شنید که استاد محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. کلام امام 18:55 و 19 خبر جهان اسلام تقدیمتون میشه. پس از خبر ساعت 19 ویژه برنامه افطاری رادیو معارف آغاز میشه. ویژه برنامه ضیافت دست ما رو میگیره و ما رو به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان مغرب و لحظه های دلنشین افطار میبره. انشالله که دعا میکنم در اون لحظه همه شما عزیزان نماز و روزتون مقبول درگاه خداوند متعال باشه. برنامه حکیمانه رو پس از اون خواهیم شنید ساعت 20:35 و پس از اون هم کلام ناب، سپس رأس ساعت 21 اخبار معارفی و پس از اون گفتگوی 21 رو خواهیم شنید. پایان بخش برنامه های این نوبت کاری هم بر کرانه نور هست که آیاتی از کلام الله مجید رو به بیان مفسر ارجمند قرآن آیت الله جوادی آملی تفسیر خواهیم شنید و انشالله استفاده خواهیم کرد. اما به ساعت 14:50 داریم نزدیک میشیم. برنامه باران و موضوع مواسات و همدلی در معارف دین به بیان آیت الله نعیم آبادی.
باران باران پیام مهربانی، قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی، شعر تو گویاست.
همدلانه میباریم مثل باران.
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث قبلی پیرامون آثار منفی به داد مردم نرسیدن، کمک نکردن، فقط خود رو دیدن بحث کرد. در این بحث هم باز همون ادامه میدیم، چون بحث ها به نظرم خیلی بر جامعه ما لازم باشه. ما در جامعهمون کم بوده پول دست جامعه ما و مردم جامعه نداریم، نه همه متمکنین. ما کم بوده سوز داریم، بسوزه طرف، گرسنگی رو درک بکنه. یکی از آثار ماه رمضان همینه که ثروتمندان بفهمند، لمس کنند، درک کنند گرسنگی رو. در اون بیان شریف داریم که رمضان روزش واجب شد لیذیق الغنی مس الجوع، بچشاند به انسانهای غنی درد گرسنگی رو. گرسنگی چیه؟ اگر ماه رمضان نبود خیلی اصلا نمیدونستن گرسنگی چیه، تو نرچی به خدا هست دیگه، نیاز به یخچال منظرم نداره، تو ماشینش هم یخچال داره و همه چی در این ماشینش هم هست، هر وقت اراده کنه دست رو دراز میکنه و دهن رو باز میکنه و قدرت بزرگی دهان مشکونه فعالیت میشه، درد و احساس نمی کنه. یکی از فواید رمضان اینه که بچشاند مزه گرسنگی رو، بچش بفهمی گرسنگی یعنی چه. پس این بحثا رو به نظر بود داشته باشیم ما. اگر نگیم چه بسا همین ثروتمند روز قیامت جلو منو بگیره بگی چرا نگفتی، چرا نگفتی، اگه میدونستم حرکت میکردم. گفتنش عنوان اتمام حجت لازمه، خود کسی عمل بکنه یا نکنه، اتمام حجت از طرف دین و جایگاه مکتب. اینم خیلی حدیث جالبیست، خیلی خیلی. امام صادق فرمود که اطعام مؤمن نزد من از آزاد کردن 10 برده و 10 سفر حج مهمتره. احب الیه، نزد من امام صادق محبوبتر است از آزاد کردن 10 برده و 10 سفر حج. طرف تعجب میکنه، قال قلت، و ارز کردم که آزاد کردن 10 برده 10 سفر حج. قال، این آقای راوی میگه فقال یا نصر، اسم راوی نصر بود و مخاطب نصر بود، یا نصر ان لم تطعمو، دقت کنید این حدیث رو، اگر به این نیازمند غذا ندی گرسنه بمانه چی میشه؟ یکی از 2 اتفاق میفته، یا از گرسنگی میمیره، یا این که با این کار یک مؤمنی رو جامعه خار میکنه، پولدار یه مؤمن خار میکنه، یا غیر پولدار کسی که میتونه سیرش بکنه، اطعامش بده، از گرسنگی درش بیاره. و البته به خاطب اصلی و در ردیف اول متمکنینن. خب یا با ندادن غذا این میمیره و یا جامعه با این ندادن غذا رو خارش میکنه. چجور؟ فیعتی الى باب ناسبن، یعنی به سراغ ناسبی ها، فیسأله از او طعام میخواد، غذا میخواد. و الموت خیر له من مسئلت ناسبن، مرگ برای او بهتر است از سوال از دشمن علی سلام الله علیه. برادر دینی عزیز، مؤمن، مؤمن، اگر به یک جوانی که فرض میخواد درس بخونه دانشگاه بره، اگر کمکش نکنی چی میشه؟ یا گرسنگی او رو زیر فشار قرار میده، آسیب جدی بدنی میخوره، و یا خدای نکرده دینش از دست میده، کی مسئوله؟ کی مسئوله؟ اطعام مؤمن از آزاد کردن 10 برده و 10 حج مهمتره. چرا؟ چون نتیجه کار تاهایی که میتونی کمک بکنی و کمک نمی کنی یکی از دوتاست. بعد فرمود یا نصر من احیا مؤمنن فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی یک مؤمنی رو زنده بکنه مثل این که همه آدم ها رو زنده کرده. بعد فرمود که فَإِنْ لَمْ تُطِعْمُوْ فَقَدْ اَمَتْتُمْ، اگر شما او غذا ندید در واقع رو کشتید. حالا یا کشتن یعنی از بین رفتن جانش یا از بین رفتن شخصیتش. اگر بهش غذا ندید او رو کشتید، نابود کردید، نابود کردید. و اگر بهش غذا بدید زندش کردید. عجب حدیثی بود. تکلیف چیه برادر من؟ من یه خاطره در محضر شما شنوندگان عزیز نقل کنم. شاید حدود 20 سال قبل، شاید کمتر بیشتر، یه مؤمنی اومد دفتر من، 6 تا شناسنامه دستش بود، خیلی منقلب بود. گفت فلانی من میخوام تغییر دین بدم. حالا اسم اون راهی هم میخواست بگه، من گفت به من گفتن که اگر بیای با ما باشی در مقابل هر شناسنامه ای 5 میلیون بهت میدیم. 5 میلیون 20 سال قبل، حالا چقدر میشه؟ این 30 میلیون مشکل من حل میکنه. البته ما وارد شدیم از نوع عواطف و چه و چه، کاری که ده مشکلشم حل بشه برگشت از تصمیمش. ولیکن برادر من اگر نمیامد دفتر من، این از بین رفتن این مؤمن کی مقصر بود؟ آقای پولدار. فقط سوار ماشین میشی تو خیابونا جست میگیری که ماشین من 2 میلیارد قیمت داره. کار خداییست به نظر شما، به طوری که تا اسم شریف شما برده میشه یعنی پول دیگه. حاجی فلان، حاجی پول، حاجی مثلا یعنی پول. خب تو چی میشه آخه؟ پس ببینید آثار منفی اعتنا کردن به این حرکت بزرگ الهی به تعبیر حضرت رهبری کمک های مؤمنانه اینه، آساش اینه. دین مردم به خطر میفته، سلامت مردم به خطر میفته، جان مردم به خطر میفته. امیدوارم که مثلا در ماه رمضان مؤمنین راه رو اگر بلدن بهتر و اگر بلد نیستن یاد بگیرن که راه اهل بیت چه راهیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به لذات دنیا مشو پای بند، که پایان آن نیست غیر از گزند.
خب عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. بله، این بیماری کرونا رفته رفته میخواست مملکت ما رو به زانو در بیاره، اما با باران همدلی، با باران محبت و دوستی که بین مردم جاری شد و بر سر مملکتمون بارید، این تهدید به یک فرصت تبدیل شد. انشالله که